امکان کنه به یک بستر جدید و مجددا تمام اون فرایند چندین ساله رو طی بکنه، با فرض این که اگر تمام زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاریش هم در بهترین حالت آماده شده باشه، حداقل بازی 5 سالی به طور متوسط زمان خواهد بود. بنابراین بومی سازی یا ملی سازی یا اینترنت داخلی، اینترنت ملی و بحث های این چنینی حداقل برای کسب و کارهای خرد میشه گفت هیچ دردی و دوا نخواهد کرد و اینها رو در همون حاشیه زیان نگه خواهد داشت، و چه بسا اینکه بسیاریشون چون پشتوانه ای ندارن و خانگی و کسب و کار خرد هستن از بین خواهد رفت، و از اونور ما شاهد افزایش جامعه بیکاران کشور خواهیم بود که اون هم تبعات بسیاری رو هم در حوزه اجتماعی خواهد داشت هم در حوزه اقتصادی.
سوال دیگرم از مشاهدات شما هست در حوزه اقتصاد، با توجه به اینکه حالا به این کسب و کارهایی که از پلتفرم‌های اینترنتی استفاده می‌کردند رو اگر بخوایم کنار بگذاریم و به آنچه که در فضای واقعی در خیابان می‌گذره صحبت بکنیم، با توجه به جوی که در 17 18 روز اخیر ما شاهد بودیم چه در تهران چه در سایر نقاط ایران، جای جای ایران که این اعتراضات در جریان هست، می‌خوام از شما بپرسم که این وضعیت کسب و کارها رو چگونه میبینید؟ آیا روال عادی خودش رو به نظر شما داره ادامه میده؟
به هیچ عنوان هیچ کسب و کاری روال عادی خودش رو نداره. الان ما شاهد هستیم کسب و کارها دقیقا به دو بخش دارن تقسیم میشن. یک بخشی که داره خودش رو با جریان‌های فعلی همسو می‌کنه و به اعتراضات و اعتصابات می‌پیونده و قاعدتاً تعطیلی اون واحدهای صنفی هم تأثیر در کسب و خودمون کسب و کار داره و هم تأثیر در اشل بزرگتر در اقتصاد کلان داره. بخش دیگری از کسب و کارها هستن که در نقاط حساس شهرها مثل شهر تهران بر اساس چیزی که من شاهد بودم هست، مثلا در منطقه مثل پارک وی، تجریش، نیاوران، اینها خب به واسطه اون شلوغی هایی که و تمرکز جمعیتی که در ساعات مختلف روز انجام میشه، نیروهای امنیتی فشار میارن و بحث تعطیلی رو پیش میکشن و به اجبار مجبور میکنن مراکز خرید یا واحدهای صنفی تعطیل بکنن که بتونن راحت تر برخورد بکنن، حجم کمتری از مردم در اون ساعت در خیابان باشن. بنابراین اونهایی که همراه اعتراضات و اعتصابات هستن خب کسب و کارشون آسیب میبینه، بهای اون همراهیشون رو میپردازن، در مقیاس بزرگتر اقتصاد ملی هم آسیب میبینه قاعدتا از این اتفاق، و خب این هزینه ای از هزینه اعتراض ها به قول معروف که امروز دیگه تقریبا به انقلاب داره نزدیک میشه، هر چیزی یک هزینه ای داره و هزینه انقلاب فعلی ایران هم همین هست. ولی از اونور اونهایی هم که همراه نیستن به اجبار دستگاه های امنیتی در مناطق حساس مجبور هستن که واحدهای خودشون رو تعطیل بکنن، اونها هم آسیب میبینن و بالاخره هزینه به طور غیر مستقیم هزینه انقلاب رو هم اونها هم میپردازن، اونهایی که همراه مردم هم نیستن.
برمیگردم به بخش اول، گروه اولی که اشاره کردید، یعنی شما مشاهداتتون در پای تخت ایران حاکی از این هست که برخی کسب و کارها در مغازه رو بستن، کرکره رو پایین کشیدن و فعالیت اقتصادی ندارن؟
بله، من طی روزهای گذشته حتی بسیاری پزشکان رو دیدم که من به طور مشخص در روز شنبه‌ای که گذشت و بحث اعتراضات و تجمع سراسری در کل دنیا بود، بسیاری از کسب و کارهای تولیدی رو دیدم، پزشکان رو دیدم که خب اون روز رو تعطیل کردن و هر کدام به طعنه و کنایه یک اعلامیه زده بودن، در چه در بحث فضای مجازیشون چه پشت مطبشون که سان پتر مشخص یک پزشکی زده بود به دلیل آبسه دندان امروز سرویس نمیدهیم و تعطیلی. این اتفاقات در روز شنبه افتاد، جست و گریخته هم همچنان ادامه داره در شهرهای کوچکتر، هم همینطور در شهرهای غربی که الان من چند روز گذشته هم در غرب کشور بودم، این مشاهدات رو علنا دیدم و همراهی مردم رو دیدم. در بحث اعتصابات که امیدوارم فراگیرتر باشه و نتیجه بخش باشه.
سوال آخرم درباره افزایش نرخ دلار هست. میخواستم ببینم که آیا این افزایش رو آثارش رو در بازار هم در این 48 ساعت اخیر مشاهده کردید از لحاظ قیمت ها میگم؟
هنوز به اون شکل رو بحث قیمت کالاهای مصرفی روزانه مردم تأثیری نداشته، ولی در بحث بازار لوازم الکترونیکی یا دیجیتال که با دلار محاسبه میشن، یک چیز مثلا گوشی تلفن همراه یا لپتاپ تبلت اقلامی از این دست، چرا تأثیرش رو در همون روز و همون لحظه میگذاره، ولی در خب بحث معیشت و کالاهای اساسی و خونه تأثیرش رو یک مقدار دیرتر خواهیم دید، ولی در بحث طلا و اقلامی از این دست به طور مستقیم در همون لحظه تأثیر میگذاره.
از رضا غیبی شنیدید درباره اعتراض ها و تأثیرات اقتصادی که این اعتراض ها به دنبال داشته، که این تأثیر رو حتی خبرگزاری های رسمی در ایران مثل ایرنا هم کتمان نمی کنن. از طرف دیگه کسب و کارهای خرد بودن که با اختلال اینترنت و محدود کردن دسترسی کاربران به شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، اونها هم ضربه دیدن. شما چه فکر میکنید؟ اگر شما تجربیاتی دارید و دوست دارین تجربتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، به ویژه شمایی که در ایران زندگی میکنید، ما آماده دریافت پیام های شما هستیم. شما چشم و گوش ما هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در همین حیث و بیس اعتراض هاست که مجلس شورای اسلامی رفت تا صلاحیت محمد مهدی زاهدی وفا، وزیر پیشنهادی دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی، برای وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی رو بررسی کنه. اما وزیر پیشنهادی که همراهی رئیس جمهور رو هم داشت، با شمارش دوباره آرا نتونست تصدی این وزارتخونه رو بر عهده بگیره. پروانه وحیدمنش همکارم به سراغ احسان مهرابی رفته، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، که به هر حال در این زمینه و در این حوزه فعالیت‌های بسیاری رو داشته و مطالعاتی رو، و از او درباره رأی‌گیری امروز مجلس پرسیده.
اتفاق رخ داده در رأی اعتماد، جلسه رأی اعتماد وزیر کار و رفاه، اتفاق کم سابقه ای بوده در مجلس. معمولا مطرح شده که به هر حال وزرا درباره شمارش رأیشون اختلاف بوده، اما اینکه به هر حال وزیر به خاطر یک رأی از راهیابی به کابینه باز بمونه به ندرت سابقه داشته. قبلا مثلا در مورد صادق محسودی وزیر کشور در دولت آقای احمدی نژاد هم همین بحث مطرح شد، اما او در نهایت هیئت رئیسه اعلام کرد که او رأی آورده و موضوع یک موضوع حقوقی پیچیده ای شد که به تعبیری مخالفان معتقد بودن او نیم رأی کم داشته. عملا از این جهت این اتفاق کم سابقه بوده در مجلس. نکته دیگه هم این حجم از اعتراضات به ثروت وزیر کار و رفاه اجتماعی هم در مجلس کم سابقه است، یعنی این موضوع هم به نوعی قابل مقایسه است با همون آقای صادق محصولی که او هم میگفتن بسیار ثروتمند هست، و از این جهت به هر حال این پدیده تکرارش در دولت آقای رئیسی هم جالب هست که شعارهای این دولت هم تا حدودی مانند دولت آقای احمدی نژاد هست، اما وزرایی به مجلس معرفی میشن که نمایندگان معتقدن که چند هزار میلیارد تومان ثروت دارن.
ماجرای تابعیت کانادایی خانواده آقای زاهدی وفا چه هست؟
این مطرح شده که به هر حال فرزندان آقای زاهدی وفا تابعیت کانادایی دارن، اما ایشون یا حامیانشون اعلام کردن که به هر حال ایشون در دوره‌ای در کانادا تحصیل میکردن و از این جهت بوده که فرزندانشون در اونجا به دنیا اومدن و تابعیت ندارن، اما به هر حال روایت ها در این باره متناقض هست و مشخص نیست که دقیقا وضعیت به چه شکل است.
به نظر شما در شرایط فعلی که ما شاهد اعتراضات گسترده در کشور هستیم، چقدر این ماجرای رأی اعتماد به وزیر کار میتونه حساسیت برانگیز باشه؟
قاعدتا برای نمایندگان مجلس ممکنه که نفس اعتراضات مهم نباشه، اما به هر حال این اعتراضات در اون ساختار درگیری های بین قوا هم تأثیر داره، یعنی اگر صحبت‌های آقای قالیباف در چند ماه گذشته رو مرور بکنیم، به نوعی شاید او معتقد است که این عملکرد ضعیف دولت باعث به وجود آمدن اعتراضات میشه، اما اعتراضات اقتصادی بیشتر منظور نمایندگان هست. از سوی دیگه نمایندگان مجلس سال آینده میخوان به هر حال در حوزه انتخابیشون رأی بگیرن. اونها قاعدتا به هیچ شکلی با اعتراضات مردمی همراهی نمی کنن، ولی ممکنه که همین رأی ندادن به وزیر رو بخوان خرج رأی اعتماد رأی خودشون در سال آینده بکنن و بگن که مثلا با اقدامات دولت آقای رئیسی مخالفت کردن و از این جهت به وزیر رأی ندادن. برای همین به هر حال این اتفاقات ممکنه که در رأی آقای زاهدی وفا هم تأثیر داشته، اما از اون زاویه که خود نمایندگان بهش نگاه میکنن، نه اینکه مثلا نمایندگان بخوان به نوعی با اعتراضات همراهی کرده باشن.
آقای مهرابی، ما شاهد این هستیم که همیشه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخونه پر از حاشیه و مسئله بوده. چرا در ساختار جمهوری اسلامی ما شاهد این همه چالش در این وزارتخونه هستیم؟
وزارت رفاه در واقع یک شرکت سهامی گروه‌های سیاسی در ایران هست که دولت‌ها پست‌های هیئت مدیره های این وزارتخونه رو بین گروه‌های سیاسی تقسیم می‌کنن و این موضوع در دولت آقای روحانی هم عملاً سابقه داشته. از این جهت نمایندگان براشون این وزارتخونه خیلی مهم هست و باج‌هایی که به هر حال وزرای رفاه به نمایندگان میدن در موضوعات سیاسی هم اساساً خیلی تأثیر داره و بخشی از اتفاقات مربوط به رأی اعتماد یا درگیری‌ها در برسر وزارت رفاه هم عملاً به پشت پرده این زد و بندهای هیئت مدیره ها برمیگرده و اینکه مثلا آقای عبدالملکی هم نتونست ادامه بده هم بجز موضوع ناکارآمدی یکیش این زد و بندها بود. این زد و بندها به حدی بوده که حتی در موضوع بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران هم به هر حال یکی از اقدامات اونها باج گرفتن از وزیر رفاه بوده. عملاً این موضوع باعث میشه که وزارت رفاه به دلیل نقش گردش بالای مالی و همینطور هیئت مدیره همیشه پرچالش باشه.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که مطلع درباره مجلس شورای اسلامی و از رأی صلاحیت نیاوردن محمد مهدی زاهدی وفا میگفت، وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
یک بار دیگه به صفحه اعتراضات و صحنه اعتراضات بازگردیم. همچنان اعتراضات در داخل ایران واکنش‌های بسیاری رو برمی‌انگیزه و در ادامه این واکنش‌هاست که مجلس خبرگان رهبری که وظیفه داره بر فعالیت‌های رهبر جمهوری اسلامی نظارت کنم، همراستا با رهبر جمهوری اسلامی پس از سخنان او یا صحبت‌های او گفته که رهبر انقلاب تکلیف به گفته مجلس خبرگان و اعضای این مجلس فتنه‌گران و خواص رو روشن کرد. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در صحبت‌های خودش اشاره کرد به چهره‌های سرشناس و به ویژه ورزشکاران و گفت که آنچه اونها میگن چندان اهمیتی نمیتونه ایجاد کنه در وضعیتی که موجوده. اما ورزشکاران همونطور که میدونیم و علی کریمی به عنوان یکی از چهره‌های شاخصشون محور توجه بسیاری از رسانه‌های اصولگرای داخل ایران بوده و بسیار انتقادی با این حضور برخورد شده و از طرفی شاهد این هم بودیم که در ادامه همین فعالیت‌ها خبرگزاری مهر در یک گزارش اختصاصی نوشت که آقای کریمی به عنوان آنچه که این خبرگزاری ازش به عنوان لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در کشور نام برد و به دلیل آنچه که باز این خبرگزاری همصدایی با دشمن و تشویش به اغتشاش نامید تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. روز گذشته هم در صحنه فوتبال شاهد اتفاقی بودیم. پرسپولیس در برابر تراکتورسازی تبریز با یک گل شکست خورد، اتفاقی که در یکی از مطالبی که منتشر شده بود مزدک علی نظری روزنامه‌نگار در اینستاگرام خودش نوشت. بازیکنان تیم پرسپولیس با با مچبند مشکی وارد زمین شدند. جز مهدی ترابی که ظاهرا همچنان معتقده راه نجات کشور مساوی اطاعت از رهبریه، پرسپولیس با یک گل عقب افتاد و دقایق آخر که یک پنالتی به نفعش گرفته شد، ترابی رفت تا ضربه رو بزنه. برای اولین بار در عمرم آرزو کردم پنالتی پرسپولیس گل نشه، اون هم نزنه بیرون، بلکه دروازه‌بان حریف بگیره. میگن وقتی بخت از حکومتی برگرده همه چیز علیهش میشه و هیچ قدرتی نمیتونه جلوی فروپاشیش رو بگیره. امشب دروازه‌بان تراکتور نماینده تمام ما مردم ایران بود. مزدک علی نظری روزنامه‌نگاریه که خودش از طرفداران پرسپولیس و این مطلب رو نوشته بود که با شما در میون گذاشتم. این موضوع و برخوردی که به ویژه فوتبالیست‌ها با موضوع اعتراض‌های اخیر کردن موضوع بحث بعدی ماست با محمد حیرانی. محمد حیرانی روزنامه‌نگار ورزشی و مشاور سابق باشگاه استقلال در امور رسانه‌ای که در آلمان هم اکنون به سر می‌بره.
ببینید، برخلاف اینکه در وبسایت‌های رسمی، صفحات رسمی باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال یا سایر فدراسیون ورزشی ما انگار نه انگار که در کشور اتفاقی افتاده، در فضای هواداری و صفحات مجازی هواداری باشگاه فوتبال ما به شدت فضا متفاوته. یعنی اصلا نتایج تیم‌ها براشون شاید اهمیت نداره، شاید خیلی از هوادارا اصلا مسابقات رو دنبال نمی‌کنن. من با بسیاری از ادمین‌های صفحات ورزشی که صحبت می‌کنم میگن نه ما دل و دماغ داریم و نه مخاطبینمون. اگر که مطلبی هم بذاریم گهگاه حتی با واکنش و انتقادشون مواجه میشیم که اصلا دلشون نمیخواد تو این روزها خیلی پرداخته بشه به مسائلی مثل فوتبال و فکر میکنن مسائل خیلی مهمتری داره در کشور اتفاق میفته. نکته خوبی رو اشاره کردید در مورد ماجرای دروازه‌بان تراکتور و توییت یک طرفدار پرسپولیس. باید بهتون بگم که واقعا این روزها قرمز و آبی نداره. شما دارید میبینید هوادارهای استقلال از علی کریمی به شدت حمایت میکنن و در مقابل هواداران پرسپولیس رو میبینیم که گهگاه از بوریا غفوری حمایت کردن به خاطر مواضعی که اینها گرفتن و خودشون رو کنار مردم احساس کردن. به هر حال فشار روی بازیکنها بسیار بسیار زیاده. ما صحبت‌های سروش رفیعی رو داشتیم که علناً شب پیش از 100 نفر با ما تماس می‌گیرن و در مورد کوچکترین استوری تحت فشار قرارشون میدن. باید اینا رو در نظر بگیریم که این فشار واقعا وجود داره.
پس باید آقای حیرانی اینجوری نگاه کرد که وقتی که بازیکنهای پرسپولیس مچبند مشکی میبندن و میرن تو میدون، حتما قبل و بعدش اتفاقات خاصی هم افتاده دیگه در داخل رختکن.
100% اینطور هست، 100% این هست و بازیکنها ورزشکارا به شدت تحت فشارن، حالا چه به صورت تلفنی چه به صورت حضوری از آدمایی که توی باشگاه هستن و ارتباط دارن با نهادهای امنیتی. قطعا بازیکنها تحت فشار هستن.
آیا این صدا آقای حیرانی به جای دیگه هم رسیده، به فیفا رسیده، اینکه فیفا بخواد اقدام خاصی رو بکنه؟ به هر حال در جریان آنچه که شاید البته قیاس خیلی قیاس نزدیکی نباشه در ماجرای مثلا روسیه، خب ما شاهد تهاجم یک کشوری به کشور دیگه ای بودیم، اما در موضوع اخیر آیا این صدا رسیده که خب اولا که ما شاهد این هستیم که بازی ها بدون حضور تماشاچی داره برگزار میشه، دوباره مسئله زنان هستش و آنچه که به هر حال شاهد هستیم در این اعتراض ها محور زن زندگی آزادی بوده، مسئله پوشش زنان و آزادی های زنانه، آیا این صداها به فیفا رسیده که به هر حال یکی از کشورهای حاضر در جام جهانی قطر ایرانه؟
بله قطعا صدا که رسیده، علاوه بر این که خب خود فیفا رصد میکنه همه اتفاقاتو و ماجرا، ایران هم بازتاب جهانی داشته. به هر حال یه گروهی هم نامه‌ای تهیه کردن که ایران رو خواستار اخراج تیم ملی ایران از جام جهانی قطر شدن. یعنی قطعا فیفا مطلع هست از این ماجراها. اما به هر حال باید اینو در نظر داشته باشیم که جام جهانی بسیار نزدیکه و من فکر میکنم در تمام این موارد که گفتید فعلا با ایران مماشات خواهند کرد. به هر حال روسیه هم یه تهدیدهایی کرده بود جام جهانی قطر رو، نمیخوان که با اخراج ایران این تهدیدها به قطر نزدیکتر شه به خاطر اینکه ایران به قطر بسیار نزدیکه. به هر صورت من فکر میکنم که جام جهانی روال خودش رو طی خواهد کرد با حضور تیم ملی ایران، ولی مطمئناً بعد از اون فیفا ساکت نخواهد بود و به همه این اتفاقات واکنش نشون خواهد داد. شما در نظر بگیرید علی دایی اسطوره فوتبال ایران که در جهان شناخته شده است، در فرودگاه تهران وقتی ورود میکنه پاسپورتش ضبط میشه، در حالی که علی دایی موضع چندانی هم نگرفته و صرفا نسبت به قتل مهسا امینی موضع گیری کرده. به هر صورت من فکر میکنم که قطعا فیفا هم این موارد رو در نظر خواهد گرفت.
و الان ما شاهد این بازداشت ها هستیم، آیا اخبار خاصی هست که کسی یا جایی مرجعی در خود حالا فدراسیون فوتبال یا در باشگاه ها پیگیر وضعیت حمیدرضا علی عسکری، حسین ماهینی و کاوه رضایی باشه که اینها در چه شرایطی به سر میبرن و اصلا با چه اتهامی روبرو هستن؟
ببینید، برای من خیلی جای تعجب داشت. آقای علی عسکری که بازداشت شده نسبت بسیار نزدیکی با آقای علی عسکری رئیس صدا و سیما داره و این نشون میده که به هیچ عنوان حاکمیت بر نمیتابه کوچکترین انتقادی رو، حتی اگه در این سطح باشه. البته صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای حتما شما شنیدید که گفتن اظهار نظر ورزشی‌ها چندان اهمیت نداره و حالا شاید این به قول معروف به قولی اظهار نظری که من فکر نمی‌کنم در عمل رعایت بشه. شما می‌بینید بازیکن‌های فوتبال ما هم بازداشت شدن، اما اگر فکر بکنیم که باشگاه به دنبال کار بازیکنان خواهد بود، من بعید می‌دونم، به خاطر اینکه مدیران باشگاه ما خودشون بخشی از این حاکمیت هستن، دست نشانده جمهوری اسلامی هستن. وقتی مدیران باشگاهی مثل سپاهان یا حتی استقلال به طور اکید به بازیکناشون توصیه میکنن که به هیچ عنوان حق ندارن صحبت بکنن در مورد این مسائل، طبیعیه که من بعید میدونم که بخوان پادرمیونی کنن برای آزاد کردن بازیکنا.
و یک روز بعد از این صحبت ها هم از آقای حیرانی، یعنی صحبت های آقای خامنه ای که اولین واکنش رسمی ایشونه به کشته شدن مهسا امینی، که ما شاهد این بودیم آقای فیروز کریمی هم واکنش نشون دادن، یعنی میشد گفت که یک جوری نزدیک بود به صحبت‌های آقای خامنه‌ای که درباره ورزشکارا و بی اهمیت بودن اظهار نظر و نقش اونها در این ماجرا صحبت کرده بودن.
من فکر می‌کنم یک مقدار از رندی آقای کریمی بود که شاید احساس کردن که حالا که حرف ورزشکارا اهمیت نداره پس بیان صحبتشون رو بکنن، و به نظر من خوبه که حالا ورزشکارا، مربی ها مثل آقای فیروز کریمی سکوت نکنن و طبیعتا این سکوت نکردنه به این شکل نیست که اهمیت نداشته باشه. قطعا همه ما میدونیم که چقدر چهرهای برتر ورزشی تاثیرگذارن تو جامعه و علارغم این صحبت ها که صحبت هاشون ارزشی نداره، مسلم بدونید که تو جامعه تاثیر خودش رو خواهد گذاشت.
نمونهش خب واکنش هایی که همکنون داره به علی کریمی صورت میگیره. روزنامه دولتی ایران مثلا امروز می نویسه که اونهایی که لایک میذارن پای پست های ایشون ربات هستن، و خب اگر که اهمیت نداره پس مطرح کردن این صحبت ها درباره مثلا توییت های علی کریمی چه منظوری رو میتونه منتقل کنه؟
ببینید، ما هر روز شاهد تخریب چهرهایی که نسبت به این اتفاقات ایران موضع گرفتن هستیم. هر روز این چهره ها تخریب میشن، علی کریمی تخریب میشه، مهدی مهدوی کیا قطعا تخریب خواهد شد، بسیاری از اینها قطعا ممنوع تصویر میشن. اگر ارزشی نداره و اهمیتی نداره، ما طبیعتا نباید عکس العملی مثلا از روزنامه دولتی ایران ببینیم که بگن اینا رباتن یا ربات نیستن. ولی واقعیت اینه که دقیقا آنچه که در فضای مجازی میگذره آینه از تفکرات کل ایرانیان هستش و هواداره فوتبال، چنان که من خودم از نزدیک در ارتباطم و میبینم همشون چنین تفکری دارن و شاید 80 میلیون از 85 میلیون جمعیت ایران همه موافق این شرایطی هستن که به قول معروف جمهوری اسلامی باید برود.
بله، شنید از محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی و همچنین مشاور سابق رسانه‌ای باشگاه استقلال، درباره آنچه که در ارتباط با اعتراض‌ها و بازیکنان تیم‌های فوتبال می‌گذره، واکنش‌هایی که اونها نشون میدن، برخوردی که حاکمیت داره با این اعتراض‌ها. همچنان با شما همراه هستیم. خارج از داستان اعتراض‌ها، وزارت دفاع اوکراین تصاویری از یک پهپاد ساخته جمهوری اسلامی ایران رو منتشر کرده که گفته میشه هنگام حمله به بندر اودسا به دست نیروهای مسلح اوکراین افتاده. این در حالیه که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مجددا تحویل پهپاد به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین رو تکذیب کرده. جزئیات بیشتر رو برامون آنا رئیس‌کایا میگه.
وزارت دفاع اوکراین دوشنبه با انتشار تصویری از زاویه‌های مختلف پهپاد مهاجر 6 اعلام کرد. این پهپاد برای تسهیل حمله هوایی روسیه به شهر اودسا به کار گرفته شده بود. خبرگزاری دولتی اوکراین فورم گزارش داد. این پهپاد همان است که حدود 10 روز پیش بر فراز دریای سیاه در حومه اودسا رهگیری شد و طی این مدت کارشناسان نظامی مشغول بررسی آن بودند. ولادیسلاو سیلیزنیوف، کارشناس نظامی که میگوید در بررسی پهپادهای ساخت ایران مشارکت کرده، معتقد است نظامیان اوکراینی به زودی میتوانند 90% حملات با این پهپادها را خنثا کنند.
کارشناسان من به دقت مشخصات فنی هم مهاجر 6 هم پهپادهای انتحاری از نوع شاهد 136 را در دست بررسی دارند. مهاجر 6 تقریبا سالم به دستمان افتاده. از شاهد 136 قطعاتی جمع‌آوری شده که اجازه می‌دهد این پهپاد را به طور کامل بازسازی کنیم. اکنون نظامیان ما نیمی از پهپادهای انتحاری را منهدم می‌کنند. حدود 20% با جنگ الکترونیک خنثا می‌شود. البته هدفمان خنثاسازی 100% حملات پهپادی است و 90% جلوگیری از اصابت این پهپادها به هدف قابل دسترسی است. از متحدان غربی من سامانه های لازم را دریافت کرده ایم و فناوری اسرائیلی نیز کمک درخور توجهی می کند.
آخرین بسته تسلیحاتی که آمریکا برای کمک به اوکراین تصویب کرده از جمله شامل 12 سیستم تیتان است که برای مقابله با پهپاد استفاده می شود. چند روز پیش سفیر اوکراین در تل‌آویو به خبرنگاران گفت اسرائیل اجازه داده آمریکا سامانه‌های ضد پهپادی که با فناوری این کشور ساخته می‌شود را به اوکراین تحویل دهد. گزارش‌های نیز منتشر شده که یک شرکت اسرائیلی از طریق لهستان سامانه‌های ضد پهپادی به اوکراین تحویل می‌دهد. از سوی دیگر میخائیل بروتسکی سفیر اسرائیل در کیف طی مصاحبه با خبرگزاری اربکای اوکراین سه‌شنبه تأکید کرد ارسال سلاح به اوکراین خط قرمز است که اسرائیل از آن عبور نخواهد کرد. اما به گفته وی این بدان معنا نیست که اسرائیل هیچ کمک نظامی به اوکراین ارائه ندهد. ایگر سیمیوولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است تحویل پهپاد به روسیه از سوی ایران موضع اسرائیل را تغییر داده.
یکی از پیامدهای همکاری نظامی ایران با روسیه تغییر موضع اسرائیل در رابطه با روسیه و اوکراین است. بی‌طرفی اسرائیل در ابتدای این جنگ ناشی از نگرانی درباره تخریب روابط با روسیه به ویژه با توجه به اوضاع در سوریه بود. اما با گذشت 7 ماه مشخص شد سوریه از فهرست اولویت‌های کرملین حذف شده و در عوض ایران موقعیت خود را در این کشور تقویت می‌کند. و حتی بعید نیست این معادله بهای روسیه بابت دریافت پهپاد از ایران باشد. مشخصاً این تحول تغییر رویکرد اسرائیل را در پی داشته. اینکه ایران عملاً در طرفداری از روسیه در جنگ علیه اوکراین مداخله کرده از سوی اسرائیل بی‌پاسخ نخواهد ماند.
وزارت دفاع اوکراین با انتشار تصویر از پهپاد مهاجر 6 که به دست نیروهای مسلح این کشور افتاده اعلام کرد این شاهدی غیرقابل انکار برای تحویل پهپاد به روسیه توسط ایران است. این در حالی است که دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران مجدداً گفت اخبار منتشر شده در خصوص تحویل پهپاد به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین مورد تایید نیست. ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی بار دیگر مدعی شد ایران موضع بی‌طرفی فعال اتخاذ کرده و به گفته وی در ماه‌های گذشته وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های متعدد خود با همتایان روس و اوکراینی همواره بر آمادگی تهران برای مساعدت در حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها تأکید کرده. به تازگی دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین با اشاره به موضع ایران که به گفته وی روسیه را با پهپاد مسلح کرده تا شهروندان اوکراین را بکشد و در این حال منکر این موضوع است اعلام کرد تهران از پشت به کیف خنجر زده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان این پوشش خبری ویژه در این شیفت کاری نزدیک میشیم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. آخرین اپیزود یا بخشی که براتون در نظر گرفتیم پخش کنیم درباره ترانه معترض برایه هست و از معروفیت این ترانه و چرایی معروفیت این ترانه براتون خواهیم گفت، در شرایطی که شروین حاجی پور هم با قید وثیقه بنابر اظهار وکیلش مجید کاوه آزاد شده. بشنویم برایه و دلایل معروفیتش رو در گزارش فرشته قاضی.
این صدای مردمی است که ترانه برای از شروین حاجی پور را در کوچه و خیابان‌ها در ایران و دیگر کشورهای جهان فریاد می‌زنند. ترانه‌ای که متنش از میان هزاران توییت اعتراضی کاربران فارسی زبان توییتر شکل گرفته است. شروین حاجی پور خواننده 25 ساله‌ای که در همراهی با اعتراضات مردم نسبت به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مقابل دوربین نشست و از برایه‌های مردم خواند، بازداشت شد. برایه اما هرچند که پس از بازداشت او از صفحه اینستاگرامش حذف شده، از کافه های تهران و خیابان های شهرها و اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه های مختلف ایران تا اعتراضات ایرانیان در بیش از 150 شهر جهان جاری شده است. اما این فریادها و همخوانی ها محصول چیست؟ از میان ده ها و صد ها ترانه اعتراضی که در طی سالها منتشر می شود، چرا برای این چنین مورد استقبال انبوه و کم سابقه قرار می گیرد؟ اسفندیار منفرض‌زاده از معروفترین آهنگسازان و سازندگان موسیقی فیلم ایران در گفتگو با رادیو فردا.
کارستانی کرده برای اینکه این انتخاب از این زیباتر نمیشه. این هوش بالای شروین بود، شرف انسانیش بود که انفجاری ایجاد کرد، یعنی کار بسیار بسیار بدیع و کارا، یعنی لشکری رو جمع کرد پشت سرش که ما همه ناگزیر و حکومت نمیتونه جرأت نباید بکنه، چون لشکری پشت این شروین هست که خودش اینها دانه های این کامنت هایی بود که ترانه کرد. یعنی این ابتکار فوق‌العاده است. این نیروی به این شروین داده که کسی حریفش نمیشه، یعنی ماندگار. کارش بدعتی بود، کارش بسیار بسیار نو بود و تمام این آدم هایی که اعتراض کردند و این نظام نکبت رو زیر سوال بردند همه رو آورد کنار هم، لشکری ساخت از تمام این اعتراضاتی که اون دتن جوان ها یا هر کسی دیگه کرده بود. فوق العاده است. یعنی در این مقطعی که مهسا امینی هم سمبل مبارزات مردم ایران بگیم در یک کلام پیر و جوان در برابر نظام نکبت هست، شروین هم لشکرکشی کرد که ماندگار افتکه کتم لشکری از مردم به هم پیوند داد. بزرگوار شروین که همین نیروی شروینه، همین نیروی این کار هست و حرف دل مردم بزرگه و خود این باستابش این لشکر رو هر زمان بزرگترش میکنه تا نظام نکبت فرو ریزه.
31 توییت اعتراضی همزمان با اعتراضات مردمی در خیابانها متن برایه با صدای شروین حاجی پور را شکل دادند. رضا شوهانی یکی از این 31 نفر است. او در گفتگو با رادیو فردا میگوید که شروین شعار انقلاب مردم را ساخت.
ساعت 4 صبح بود که خواب بیدار شدم و دیدم که دوستای مختلفم دارن بهم پیام میدن که توییت تو شروین خونده، توییت تو شروین خونده، نگاه کن. بعد من خوندمش و خیلی خوشحال شدم از این بابت که معمولا ماهایی که حرف اقتصادی میزنیم خیلی کسی بهش توجه نمیکنه، خیلی مخاطبی نداریم. با هنرش، با یک کار غیر متمرکز که شعرش رو از مجموعه حرفای مردم در آورد، یک کار خیلی بزرگی کرد. واقعا شعار انقلاب ما رو ساخت. زیبایی سرود برای اینه که همه چیز غیر متمرکزه. تو دنیای امروز که دنیای بلاکچین و غیر متمرکزه، تمام موسیقی و متن و آهنگ و صداش، همه چیزش از مجموعه حرکت‌های مردمه و شروین اینا رو جمع کرد.
تاریخ موسیقی اعتراضی به دهه‌ها قبل باز می‌گردد و آثار ماندگاری از هنرمندان برجسته در دوره‌های متفاوت منتشر شده است. برخی در دوره خود تأثیرگذار بودند و برخی دیگر اما با گذشت دهه‌ها همچنان ورد زبان نسل‌های مختلفند. ترانه جمعه با صدای فرهاد مهراد از جمله این کارهاست.
توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین می‌بینم، چه سیاهه به تنش رخت عزا، تو چشاش عبرای سنگین می‌بینم.
ترانه ای که در روزگار خود جاری شد، کوچه به کوچه و خانه به خانه و با گذشت دهه ها و نسل ها همچنان از ماندگارترین آثار موسیقی ایرانی است. شهریار قنبری، آهنگساز، خواننده و ترانه سرای برجسته ایران که ترانه سرای جمعه و چندین ترانه اعتراضی معروف است، از ترانه های اعتراضی، جمعه و شروین حاجی پور به رادیو فردا میگوید.
ترانه های مشهور شدن به ترانه های اعتراضی که من اصلا این تقسیم بندی رو نمیشناسم، یعنی برای من یا ترانه است با همه مشخصات یک اثر هنری یا ترانه نیست. اما در رابطه با همین ترانه های اعتراضی، یعنی اگه بخوایم زیر این تیتر بپردازیم به این گونه ترانه ها، خب ما با ترانه های مهمی در جهان روبرو میشیم، مثل ایمجین جان لنون 1971، بعد ترانه دیلن A Bad Rain's A Gonna Fall 1963، ترانه باب مالی Get Up Stand Up 1973، طبیعتاً پینک فلوید Another Brick in the Wall 1979، و خب بعد به سرزمین خودمون میرسیم. یک بغل ترانه خود من دارم، از جمعه شروع میشه، میرسه به بوی خوب گندم و بعد لالالالا دیگه بس گل لاله، قدغن و و و و
لا 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 دیگه بسه گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز شب زیر سرب و چکمه میناله، آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه.
بوی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هر چی میکارم مال تو.
تا همین هفته پیش هم ترانه و هم ملودی رو نوشتم به نام قفس بس، با صدای مهدی یراحی در ایران پخش شد. ترانه جدی، ترانه متعهد، ترانه دلیر از نفس نیفتاده و مدام کار کرد. الان هم با یک کار ساده و صادق، جوانی که رو به مانیتور کامپیوترش داره همه خودش رو فریاد میکشه، روبرو هستیم. کار شروین برای امیدوارم که عمر طولانی داشته باشه، برای اینکه قرار نیست که همه ترانه ها عمر طولانی داشته باشه. ترانه ایمجین جان لنون شاید تنها ترانه جان لنونه که صدها ترانه تاریخی داره که ماندگار، یا ترانه هایی از این دست. اینکه چگونه ترانه به این مرز میرسه، به مرز ماندگاری، نمیدونم. همونطور که نمیدونم چه اتفاقی میفته که یک ترانه گل میکنه حتی اگر هم ماندگار نباشه. مشخصاتی داره که همه با هم همزمان لذت میبرن از کار. اینکه کجایی هستیم هم مهمه، از کجا میاییم هم مهمه، چه نوع سلیقه‌ای داریم هم مهمه، همه اینا. اما به هر حال این اتفاق میفته. روزگاری که جمعه منتشر شد رقیب سرسختی داشت مثل آمنه آقاسی، تا آنگونه که دوستان در اون روزگار میگفتن فروش صفحه 45 ظهر جمعه فروش آمنه آقاسی رو شکسته بود. خب اینا خبرهای مهمی هست، اما نمیدونی که چه میشه، چه اتفاقی افتاده که اون به این اندازه گل کرده و ترانه‌های دیگه کمتر. این رو من نمیدونم، اما کسی که حرفش اینه طبیعتا میتونه حدس بزنه به دلیل تجربه هایی که کرده که این ترانه اون خاصیت مردمی و مردم پسند بودن به مفهوم درستش رو دارا هست یا نه. امیدوارم که نسل شروین همچنان به این تعهد ادامه بده.
اما ترانه جمعه چگونه با صدای فرهاد جاری شد و تاثیرگذار؟ اسفندیار منفرزاده آهنگساز جمعه به رادیو فردا میگوید که عصر جمعه عصر تلخی برای همه مردم ایران بود.
جمعه رو من با صدای فرهاد که ضبط کردم چون نمیدونستم که اصلا کسی فرهاد رو نمیشناخت، فکر نمیکردم که بره تو مردم. با صدای گوگوش هم ضبط کردم و نفر سومی که صحبت کرده بودم باهاش آقاسی بود. باید اینو میبردم تو مردم. جمعه با صدای فرهاد کار کرد، یعنی رفت توی مردم. جمعه دیگه نیاز به بعدیاش نبود، کار خودشو کرد. چرا این موفق شد؟ خانم قاضی، جمعه یک به اصطلاح خفقان کمرنگی که بود، مسائلی که با تمثیل و استعاره و سمبول‌های مختلف بیان میشد توی شعر و ادبیات و سینما و هر جایی، هر هنری، این جمعه از اون قاعده برخوردار بود که مفهوم دیگری پیدا کرد و رفت توی مردم. و عصر جمعه عصر تلخی بود برای همه مردم، به ویژه دانش آموزان و محصلان.
شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ویدیویی برای های کاربران توییتر و شروین حاجی پور را مصادره به مطلوب کرده و از چادرهای شاهد گوهردشت، 7 سال مقاومت فرهنگی و برای های دیگری به روایت حکومت نوشته و از غلام رضا تختی، قهرمان پرآوازه کشتی هم اسم برده است. بابک تختی، فرزند غلام رضا تختی، اما در صفحه فیسبوک خود واکنش نشان داده و نوشته است که تختی ربطی به سلطنت بیرحم پوسیده جمهوری اسلامی نداشت.
شرمتان بیاد از این بیشرفی. شروین که بهترین شعر و موسیقی پس از سال 57 را ساخته و پیشکش مردم بیپناه کشورمان کرده، هم حق مؤلفه او را دزدیده اید و از تختی اسم میبرید. تختی هیچ ربطی به شما و سلطنت بیرحم اما پوسیده شما نداشت.
اما آیا این نوع مصادره ها، بازداشت ها، تبعید هنرمندان و تلاش برای مسدود کردن راه های ارتباطی آنها با مردم از سوی حکومت تاثیرگذار است؟ شهیار قنبری میگوید که هرگز تاثیرگذار نبوده و نخواهد بود.
همونطور که پینوشه نتونست ترانه های ویکتور خرا رو بی صدا بکنه، جمهوری اسلامی هم بی هیچ تردیدی از عهده چنین مأموریتی برنخواهد آمد. برای سالها در رابطه با خود من، نام من رو سنخته میگذاشتن. من مادرم رو 35 ساله که ندیدم به دلیل حضور جمهوری اسلامی. اینا خسارتهایی است که پرداخت کردیم هممون به نوعی. اما کنار همه اینها، انتظار من از رسانه ها اینه که فقط صبر نکنیم تا یک اتفاق، یک حادثه ما رو به بیداری برسونه و دوباره ما رو برگردونه به سمت مقوله مهمی به اسم ترانه. رسانه ها فقط مأموریتشون این نیست. شما در طول سال باید ترانه های سالم، ترانه های مفید پخش کنید. باید مردم رو آشنا کنید با ترانه درست، با ترانه متعهد.
هنرمندانی در گوش کنار جهان ترانه برای را اجرا کردند از طریق رقص و نقاشی. برخی از خوانندگان ایرانی در حمایت از شروین حاجی پور این ترانه را بازخوانی کردند و دابسمش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در داخل ایران فریدون شهبازیان موسیقیدان با انتشار ویدیویی:
آیا برای شما که در مقابل شرمندگی و بی‌پولی و برای حسرت یک زندگی معمولی قمیتاری مهم نیست که کودک زباله‌گرد و آرزوهایش چه می‌کند؟ آیا با جوانی که به خود جرأت می‌دهد که با شجاعت آواز بخواند و آرزوهایش را بیان کند دستور بازداشت صادر می‌کنید؟ منصفانه است؟ ما کجای این کاری است برای بیان خواسته‌مان؟ چه باید؟
داریوش اقبالی خواننده پرآوازی ایرانی هم در کنسرت دوسلدورف خود ترانه برای را نشانه شکست جمهوری اسلامی در هنر می‌داند.
جمهوری اسلامی در هنر هم باخت، یعنی با این همه هنرمندانی که در این سرزمین هستند و بسیارم عزیز هستند، با این آهنگ همگیر جمهوری اسلامی نشون داد که آنهایی که پنهان دارن کار میکنن اون جوانهایی هستن که اعتراض در وجودشونه ولی همیشه خفشون کردن.
و این پیام یکی دیگر از 31 کاربر توییتری است که متن ترانه برای از توییت آنها نوشته شده است. به دلیل حفظ هویت او، رادیو فردا این پیام را بازخوانی کرده است.
هممون حرفیم، هممون دردیم که خاموش بودیم، مثل خاکستری که انگار الان یکی دوباره آتیشمون زده. هیچکی جرأت نداشت با صدای بلند بگه. شروین تونست، شروین صدای ما شد و هر جملهش انگار که نداشته هامونو عین پتک کوبون